بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین العبد المعید و الرسول المسدد ابو القاسم المصطفی محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأعظم في الأرضين اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عباد الرحمن أوصيكم ونفسي بتقوى الله. بحث ما در این بود که متقین و اهل ایمان حق رو میشناسند و یک دیگر رو به حق سفارش می کنند. سؤالی رو مطرح کردم که حق رو چگونه بشناسیم تا هم بهش عمل کنیم هم دیگران رو سفارش کنیم. بعد مطرح کردم چرا انسان با اینکه ابزار شناخت مثل چشم و گوش و عقل داره اما بیراهه میره. عرض کردیم یه بخشش هوای نفسه، بخش دیگر جهل، بخش سوم عجول بودنه که عرض کردیم لازم است برای رسیدن به حق صبوری داشت. امروز مطلبی رو که بیان میکنم این است که لازم است برای رسیدن به حق این مسیر رو طی کرد و یکی از موانعی که باید برطرف بکنیم این است. ما یکی از موانع از رسیدن به حق راحت طلبی است. عموم افراد اینطوری هستن که وقتی میبینن چیزی مشکلی داره برای اونها درد سرسازه، او رو کنار میگذارن، دنبال نمی کنن. مسائل اعتقادی، فکری و مسائل اساسی تفکری معمولا که نقش مهمی هم در سبک زندگی ما داره از این قبیله، چون مقداری رسیدن به مطلب کار میبره، حوصله میخواد، عموما رها میکنن. میگن ما چه کار داریم به این امور؟ خدا که هست، حالا چگونه وجودش رو اثبات بکنیم یا نکنیم چه نقشی در سیر شدن شکم ما داره؟ مثلا اینجوری میگن. فکر میکنن این مسائل نقشی مستقیما در زندگی اونا نداره، در حالی که قرآن کریم جور دیگری بیان میکنه، در آیات مختلف نهیب میزنه و تذکر میده. افلا تعقلون، افلا تتفکرون، یعنی اینجوری نیست. تأکید قرآنی که اتفاقا باید در این امور شما تفکر کنید، تعقل کنید، بپرسید، دنبال کنید، دانا بشید. گاهی از مواقع بیان قصه های قرآنی که شده ریشه این قصه رو همین بیان میکنه که لعلهم یتفکرون، که این قصه رو گفتیم شما شاید تفکر بیفتید، دنبال بکنید. از طرف دیگه خدای تعالی کسانی که دنبال فهمیدن و تفکر هستند رو تشویق میکنه. در آیه 191 از سوره مبارکه آل عمران فرمود الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. خوی مانع راحت طلبی. مانع دیگری که در مسیر شناختن حق وجود داره این است که انسان به خاطر کمی اطلاعاتش، به خاطر عدم سعی صدر، کمی سعی صدر یا نداشتن قدرت کافی بر استدلال در مسائل مهم و پیچیده زود قضاوت میکنه، در دام مقالطه میفته. اینجا باز هم لازم است شخص اطلاعات و آگاهی خودش رو بالا ببره، با تکرار و تمرین و حوصله و صبر نواقص رو برطرف بکنه، حق رو به دست بیاره و در اون مسیر حرکت بکنه. عرض کردم کارهای علمی و فکری مثل کارهای ورزشی میمونه. چگونه است که در تقویت بدن باید ممارست داشت، تمرین تحت اشراف یک مربی کاربلد، تمریناتی که او تذکر میده و دستور میده رو باید انجام داد. این گونه مسائل هم همینطوره، باید مواظب بود دچار وسوسه فکری نشد، که خودش یه آفت بزرگیه که انسان نمیگذاره انسان به حق برسه. یکی دیگر از عوامل ممانعت از پذیرفتن و عمل کردن به حق، دلبستگی های انسانه. دلبستگی به امری روحیه توجیهگری رو در انسان تقویت میکنه. دیدید گاهی شخص به یه مسئله علاقمند تلاش میکنه، راه های شرعی او، عرفی او، بالاخره مسائل مختلفش رو پیدا بکنه که کسی نسبت به انجام اون کار به او ایراد نگیره، بگه نه من از این باب این کار رو انجام دادم، این اگر بود علتش اینه. در این مواقع چراگاه خوبی برای شیطان پیدا میشه و این موجود پلید یعنی شیطان خالصانه تا با تمام قوا خودش رو در خدمت این شخص قرار میده تا او بتوانه به چیدن مقدمات پیشنهادی شیطان نتیجه مطلوب رو به دست بیاره. مکرر عرض شد که خدای تعالی ابزارها و راه‌های شناخت حق رو در درون انسان قرار داده. البته ما نباید اجازه سلطه‌گری به شیطان رو بدیم و در قرآن کریم به صراحت به این مطلب اشاره شده که برای شخص مطلب کاملا روشنه. یعنی اگر کسی دنبال باشه و استدلال طلب بکنه، تذکرات دیگران رو توجه داشته باشه، راهنمایی ها رو ازش استفاده بکنه، به مقصد میرسه. ولی ماها چون دنبال توجیه کار خودمون هستیم و اون دلبستگی نمیگذاره که مسیر رو درست طی بکنیم، گرفتار میشیم. در آیه 3 به بعد از سوره مبارکه قیامه میفرماید به اینکه انسان خیال میکنه استخوان‌های پوسیده‌اش رو جمع نمی‌کنیم. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه؟ چرا ما میتونیم حتی سر انگشتانش رو، اون خطوط رو بازسازی میکنیم؟ بلا قادرین علی ان نسبی بنانه. انگیزه کار اینه که انسان میخواد رها باشه، جلوش باز باشه، هر کاری دلش خواست بکنه. بل یرید الانسان لیفجر امامه. انسان برای آزاد بودن و در ولنگاری خودش در عرصه های مختلف معاد رو انکار میکنه، میخواد زیر بار حق نره تا بتونه هر کاری که دلش خواست انجام بده. و الا با کمی تحقیق، دقت، دنبال کردن حق بودن و قطعی بودن معاد اثبات میشه. روشنه که اون کسی که اول انسان رو آفریده برای بار دوم و دوباره میتونه او رو زنده کنه. اینا رو عرض میکنم و مطالبی که عرض شد، این همه موانع پذیرش حق: جهل، هوای نفس، وابستگی، عجول بودن، صبور نبودن، اینها موانع به دست آوردن حق. خلاصه مطلب تا اینجا این که ما موظفیم حق رو بشناسیم و دنبال کنیم، اما حقایق در عدد و ارقام نمی گنجه. حالا که ما بناس بشماریم و عمل بکنیم چند تاست؟ عدد نداره. بسیار ما توان شناختن همه اونها رو نداریم. پس چه کار باید بکنیم؟ باید اولویت بندی بکنیم، طبق اولویت ها حرکت بکنیم تا ضرر نکنیم یا کمتر ضرر بکنیم. مهمترین مسئله شناخت اصول دینه که باید با یقین و استدلال بپذیریم. اموری که شناخت اونها برای دنیا و آخرت ما فایده چندانی نداره، اینا در مراحل بعد. اما در مرحله اول باید دین رو خوب بشناسیم. عدم شناخت مسائل اصولی دین ممکنه آثار جبران ناپذیری رو برای ما به جای بگذاره. باید اولویت‌ها رو فهمید و عمل کرد. چون این بحث سلسله است. توجه دارن دوستان از جلسات قبل بودید و متوجه بحث هستید. تا مسئله دین حل نشود بقیه امور فایده نداره. من چند تا یکی دو تا روایت هم بخونم دیگه این بخش رو تمام کنم. از امام صادق علیه السلام روایت هست، فرمودن هر که از طریق اشخاص به دین درآید، یعنی مجذوب شخصی میشه به واسطه اون مثلا مسئله دینیش انجام میده، همان اشخاص همچنان که او را به آن درآورده اند از آن خارجش کنه. همون کسی که از طریق کتاب و سنت به این دین وارد شود، کوها بجنبد و او نجنبد، یعنی در دینش و عقیدش متزلزل نمیشه. اگر میخواید مطلب رو یاد بگیرید، باید با برهان، با استدلال، با دلیل یاد بگیرید و همه باید این کار رو داشته باشیم. جلسات قبلم گفتیم بدون برهان و استدلال فایده نداره. این یکی مهمه. کی متزلزل میشه انسان؟ برای اینکه بنیاد روی بنیانی و یک پی محکمی چیده نشده باشه، طبقه بندی نشده باشه، متزلزل باشه. تا یه کسی بهش چیزی گفت به هم میریزه. امیرالمومنین علیه افضل صلوات المسلمین، در سخنرانیاشون اینگونه میفرمودن. امام صادق فرمودن که امیرالمومنین سخنرانی که میکردن این جمله رو بسیار داشتن: ای مردم دیندار باشید، دیندار. اگر گناه کنید و دیندار باشید، بهتر از این که نیکی کنید و بیدین باشید. ببینید، زیرا گناه در آن آمرزیده می شود و نیکی در بیدینی پذیرفته نمی شود. انسان دیندار بالاخره دین کمکش میکنه، به توبه میرسه، توجه میکنه، بالاخره مسیری رو برای اصلاح امور پیدا میکنه و جبران میشه. دین مهمه. و مولا فرمودن هر که در دین و دینداری ریزبین و دقیق باشد، در قیامت در مقام بلندی واقع میشود، رفعت مقام پیدا میکنه. اینا مسئله مربوط به دینه. پس ببینید، ما بحثمون تواصی به حق بود، لازم شد اول حق رو بشناسیم. سوال کردیم چرا با اینکه ابزار رو داریم باز مسیر رو انحرافی میریم؟ گفتیم موانعی وجود داره، این موانع باید برطرف بشه. چند تا از این موانع رو گفتیم، تا حالا نوبت بعد با قید حیات مسائل دیگر رو ادامه بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. العصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد. و صلی علی علی امیر المؤمنین و سی رسول رب العالمین و صلی علی صدیقت طاهره فاطمه سیدت نساء العالمین و صلی علی سبطه الرحمه و امام الهدى الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه و صلی علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و الخلف القائم الحجه. حجج که علا عبادک و امنا اکفی بلادک. خودم و همه شما نمازگزاران محترم و محترمه را به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. اهل تقوا اهل عفو و گذشتند. عرض کردم حکمت 202 از حکم نهج البلاغه چند بخش داره؟ 13 بند داره. دو موردش رو جلسه قبل عرض کردم. امیرالمومنین در بخش سوم فرمودن والعفو زکات و ظفر. عفو و گذشت زکات پیروزی است. لفظ زکات رو برای گذشت استعاره آورده حضرت تا به ثواب آخرتی او متذکر بشه و پیروزی رو مثل مالی قرار داده که به زکات تعلق میگیره و میخواد که بالاخره شخص وادار به گذشت بشه. در جمله پنجم چهارم فرمود و سلوب و عوضوکه ممن قدر، دوری کردن از آدم بیوفا از جانب تو عوضی است نسبت به کسی که تو را فریفته. خیلی این عبارت هم عبارت قابل بحثی، حالا ما فقط میخوانیم و ترجمه میکنیم دیگه. حضرت با این بیان توصیه میکنن که از بیوفا دوری کن، چون تو رو به خاطر بیوفاییش اندوکین میکنه، عزتت میکنه، فاصله بگیر از آدم بیوفا. کلمه پنجم هم این است، ول استشارتو عین الهدایه، مشورت با دیگران عین هدایته، چون با مشورت انسان به بهترین مسیر برای کاری که در نظر داره هدایت میشه. خدای تعالی تقوا رو در همه ما بیش از پیش قرار بدهد، صلواتی ختم. بیست و چهارم ذی الحجه روز مباهله است، معروف به قدیر ثانی است، در سال دهم قمری واقع شد و این واقعه و آیه‌ای که در این زمینه نازل شد یکی از ادله اثبات حقانیت مولانا امیرالمومنین علیه السلام و جا داره عزیزان ما در حیاات، مساجد و اجتماعاتی که دارن به این مهم بیشتر بپردازن. همونطور که به قدیر اهمیت میدید، به مسئله مباهله اهمیت بدید. خیلی مطلب بلندی است. حالا فرصت خطبه کوتاه، نمیشه عمیق بهش پرداخت. در کتب روایی شیعه و اهل سنت این واقعه رو شرح کردن، گفتن آیه مباهله در شأن اهل بیت نازل شده. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه احادیث رو متواتر میدونه. قاضی نورالله شوشتری این ابناءنا در آیه شریفه رو اشاره به امام حسن و امام حسین میدانه، نساءنا رو اشاره به صدیقه طاهره و انفسنا رو اشاره به امیرالمؤمنین و فرموده است به این که همینه که از شد مورد اجماع مفسرینه، یعنی همه مفسرین نظرشون این است که انفسنا اونجا امیرالمومنینه، ابناءنا امام حسن و امام حسین. در کتاب احقاق الحق حدود 60 منبع از منابع اهل سنت رو ذکر کرده که تصریح میکنند آیه مباهله درباره آل عبا سلام الله علیهم اجمعین نازل شده. مهمترین پیامی که از واقعه مباهله به دست میاریم این است که برای تبلیغ دین و بیان حقیقت و استقرار حق باید از جان عزیزان هم گذشت. یعنی اگر لازم شد باید اینگونه وارد میدان شد. یاد میگیریم که در مسیر حق و مبارزه با استکبار باید ثابت قدم باشیم تا پیروز باشیم. دوران انقلاب، دوران دفاع مقدس، دفاع از حریم، در این جنگ سختی که تحریم‌های ظالمانه بر ما تحمیل کرده، جنگ اقتصادی و عرصه‌های مختلف انقلاب، این مسئله خودش رو به خوبی نشان داد که هر جا استقامت و پایداری در راه اهداف الهی بوده پیروزی حتمی بوده و انشالله تا ظهور دولت کریمه امام عصر ارواح و نافدا این صلابت و اقتدار ادامه داشته باشه انشالله. این ثبات قدم و مبارزه همیشه با ایثار و از خودگذشتگی همراه بوده. یعنی بدون گذشت نمیشه، بدون ایثار نمیشه. و باز الگوی عملی و روشن حرکت‌های ایثارگرانه اهل بیت علیهم السلام هستند. به ما یاد دادن که اگر ایثارتون همراه با اخلاص باشه خداوند پاداش عظیم به او میده، به طوری که در حق اهل بیت سوره هل اتی نازل شد. همین 24 ذی الحجه روز 25 آیات مبارکه سوره هل اتی و سوره ده نازل شد در حق اهل بیت. اون روز رو هم روز تکریم از خانواده و بازنشستگان نامیدن. راجع به خانواده و اهمیت او در اسلام و تکریم اعضای او مسائل متعددی مورد نظره، چون منشأ همه آثار خیر و برکاتی که در افراد و در جامعه و اجتماع وجود داره خانواده است. دشمن هم به خانواده طمع داره، تلاش میکنه که اول تشکیل نشه، اگه بتونه تشکیل خانواده صورت نگیره که میبینید حالا مصادیقش متعدده که چه کار میکنن. ثانیاً شکل واقعی با کارکردهایی که مورد نظر اسلام هست به خودش نگیره، اگر هم یه بخش خانواده تشکیل شد خانواده اسلامی نباشه، سبک زندگیش سبک زندگی دیگری باشه، و اگر نه اونجا هم موفق نشد این خانواده تشکیل شد و بر اساس موازین پیش میرفت، تلاش میکند با یک عملیاتی وسوسه های روش هایی این خانواده قوام نداشته باشه، متزلزل بشه، از هم بپاشه و فاصله بیفته. میبینید که طلاق در جامعه ما مدتی زیاد شده. بس اینجا مفصله. لذا در جوامع روایی ما در دستورات اهل بیت فراوان تأکید به خانواده شده. خانواده رو باید حفظ کرد، نگهش داشت. اصلا از مختصات جامعه اسلامی و شیعی به خصوص و ایرانی همین داشتن خانواده است و ارتباطی است که بین اعضا خانواده وجود داره و مهم هم هست. امام صادق علیه السلام فرمودن هر که با خانواده خود نیکوکار باشد روزیش زیاد میشه. من چند تا روایت راجع به خانواده بخونم. از روایات استفاده میشه در خانواده توجه ویژه به دختران باید باشه. حتی داره اگه هدیه هم خریدید برای اهل خانه شما از دخترها شروع کنید به تقسیم کردن. مورد دشمنم دیدید که روی دختران سرمایه گذاری ویژه انجام داده. چون دختر است که نسل آینده رو میسازد، دختر است که خانواده میسازد، دختر است که در دامن او در آینده انسانهای بزرگ پرورش پیدا میکنند. دختران بنیان خانواده هستند. اسلام هم تأکید روی او داره. بعد حملاتی هم که میشه میبینید، طراحی ها و نقشه های شومی هم که کشیدن شما میبینید که چگونه دارن عمل میکنن. در روایات از وظایف مهم مرد درباره خانوادهش گشاده دستی، مهربانی و غیرت ناموسی داشتن است. مجموعه از روایات برگشتش به غیرته راجع به خانواده. خب این خیلی مهمه، به خصوص بعضی از اقوام راجع به غیرت اونها بیشتر گفته میشه و میبینیم اتفاقا روی اونها الان بیشتر کار میکنن و بیشتر اونها رو مورد آسیب قرار دادن. بانوان و خانمها و دختران اینها رو بیشتر مورد هجمه قرار میدن. خب مردان غیور، آذری زبان، لور زبان، کرد زبان، همه اینها باید مواظب باشن خانواده هاشون، اطرافیان و خودشون رو حفظ بکنن. و همه اخشار این وظیفه رو داریم. به هر تقدیر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن هرگاه خدای تعالی برای خانواده ای خوبی بخواهد، آنان را در دین آگاه کند، کوچک آنان بزرگشان را گرامی و محترم بشمارد، در معیشتشان ملایمت و در هزینه هایشان میان روی روزیشان کند، به عیبهایشان بینا گردند تا از آن دست کشند و توبه کنند. یعنی اگر فرصتی بده گردید خانواده توبه بکنه، مثلا اگر خطایی داره روزیش به اندازه باشه، بچه ها به بزرگترها احترام، این خیلی است که خدا خواسته. بعد داره به این که در ادامهش اگر برای خانواده خوبی نخواهد آنان را به حال خود رها میکنه. چه مصیبت بزرگی اون موقع مبتلا میشه اون خانواده. به تقدیر مسئله خانواده رو هم باید بهش اهمیت داد. مواظبت بکنید بزرگان خانواده نقشی که دارن تو خوب انجام بدن. پنجم مرداد سالگشت اقامه اولین نماز جمعه رسمی بعد از انقلابه که در سال 1358 در تهران توسط مرحوم آیت الله طالقانی رضوان الله علیه اقامه شد رویداد مهم و اثرگذاری که از عنایات الهی به کشور بود و در طول این سالها به واسطه حضور و پشتوانه مردم نشانه اقتدار و عزت نظام اسلامی بوده. امامین انقلاب درباره این سنگر مهم مطالبی دارند که هم امام جمعه، هم نمازگزاران، هم متصدیان برگزاری باید رعایت کنند. حضرت امام رضوان خدا بر او فرموده بودند نماز جمعه در رأس همه امور است. همون بیانی که راجع به مجلس دارند. نماز جمعه در رأس همه امور است. نماز جمعه از بزرگترین عنایات حق تعالی به جمهوری اسلامی ایران است. نماز جمعه که نمایشی از قدرت سیاسی و اجتماعی اسلام است، باید هرچه با شکوه، هرچه شکوهمندتر و پرمحتواتر اقامه شود. پشتوانه محکم و در پیشبرد انقلاب اسلامی ما عاملی مؤثر و بزرگ است. ملت عظیم و عزیز با شرکت خود باید این سنگر اسلامی را هرچه عظیمتر و بلندپایه‌تر نگاه دارند تا به برکت آن توطئه‌های خائنان و دسیسه‌های مفسدان خونسا شود. ببینید چقدر برای نماز جمعه اهمیتشون قائله. شبیه همین مطالب رو در اغلب وصیت‌نامه شهدای گرانقدرمون می‌بینیم. حضرت آقا هم برای این جایگاه شأن والای قائل هستند. در طول 20 دیداری که با ائمه جمعه داشتن تذکرات مهم می‌دادن. ائمه جمعه کارگزاران معنوی و فرهنگی انقلاب در سراسر کشور هستند. این عبارت رو فرماندهی قرارگاه فرهنگی با وظیفه عمده طبیعی. مسئولان انقلاب در سرتاسر کشور. پایگاه‌های هدایت و رهبری مردم در سرتاسر کشور. سنگرهای دفاع معنوی در مقابل دشمنان در سطح جامعه و امثال اینها که همش مسئولیت آفرینه. توجه دارید که منصب امامت جمعه مسئولیتی است که از طرف ولی فقیه به فرد داده میشه. پس این منصب حکومتی است اما جنبه مردمی داره. واسطه بین حاکمیت و مردمه. لذا امام جمعه باید ارتباطش بیشتر با مردم باشه. من چون سالهای قبل مفصل راجع به منصب امامت جمعه مطالبی عرض کردم، تکرار نمی کنم، دوستان خودشون بازنش کنن این مطالب رو. البته مطالب جدیدی با توجه به مسائلی که در جامعه مطرح هست در ذهنم هست، مثل مسئله مطالبه‌گری، نصیحت مسئولین، انتقاد سازنده، تبیین گفتمان رهبری، که حالا اینها رو به مرور در وقت دیگه عرض میکنم. امروز بنام چیز دیگریست. به خصوص در روزهای آینده اجلاس 25 ائمه جمعه برگزار میشه. 25 اجلاس که چند روز هست و روز پایانیش هم خدمت رهبر معظم انقلاب میرسن همه ائمه جمعه. شعار امسال هم این است که نماز جمعه قرارگاه تبیین، برگرفته از بیان خود حضرت آغاز که فرمودن جهاد عظیم این روزگار جهاد تبیین است. بر اساس اون این شعار گذاشته شده. دیروزم با جلسه‌ای که بنده با هیئت رزمندگان داشتم از کلام حضرت آقا اقتباس کردم و عرض کردم خوب عزیزان شعار محوری هیئت رزمندگان رو امسال در استان این قرار بدن: هیئت محل جهاد تبیین. و این واقعا این کار باید در هیئات، در مساجد، در خطبه‌های جمعه به خوبی انجام بشه. قطعا ایشون در اون ملاقات مطالبی رو بیان خواهند کرد. بنده فقط در این نوبت چون وعده داده بودم که راجع به نماز جمعه حدیث می‌خونم، یکی دو تا حدیث براتون، یه چند تا حدیث می‌خونم. امام رضا علیه السلام فرمودن نماز جمعه همایشی فراگیر است. در روایات تأکید شده که به خطبه های نماز جمعه گوش بدید. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن مردم رو به سوی امام کنند و به وی گوش بسپارند. یعنی با بغلیشون صحبت نکنند، صورتشون قبله بر نگردونند. بهترین لباس خود را برای نماز جمعه بپوشید که انه به مهمانی میرید. خود همین باعث هیجان و نشاط و فرح میشه. خود رسول خدا لباس مخصوص برای جمعه داشتن و میفرمودن هر یک از شما که میتونید لباس های مخصوصی رو برای جمعه خودتون قرار بدید. امام صادق علیه السلام درباره آیه خود و زینتکم عند کل مسجد، آیه مبارکه سوره اعراف، آیه 31 از سوره مبارکه اعراف فرمودن منظور دو روز عید قربان و عید فطر و جمعه است. خود و زینتاتون رو با خودتون بیارید، یعنی در روز جمعه با خودتون حمله کنید. دوستان توجه دارید اینا، این روایات دستورالعمل دیگه برای زندگی. همین که میرید پیش بزرگی میگید آقا یه دستورالعمل به ما بده، مثلا در فلان جا چیکار بکنیم، چیکار عمل بکنیم، خب اینو قبلا خود اهل بیت به ما دستورالعمل رو دادن. در روایت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن شرکت نکردن 3 هفته پی در پی بدون عذر، کسالتی، مرضی، بیماری، مهمان داشتن عذر نیست، اینو بگم، بدون عذر و از روی بی‌اعتنایی نشانه نفاق است و موجب خشم الهی و نابینا شدن دیده بصیرت و بر دل او مهر زده می شود. بی دلیل کسی 3 روز چه جمعه که در جایی که نماز جمعه تشکیل میشه شرکت نکنه، به قلبش مهر میزن، بصیرتش گرفته میشه. پیامبر اکرم فرمودن برای شما در هر جمعه حج و عمره قرار داده شده است. حج شتافتن به نماز جمعه و عمره در انتظار نماز عصر ماندن پس از نماز جمعه است. فرمودن اگر ملت من میدانستن چه فضیلتی در شتافتن به نماز جمعه است، برای آن به رقابت با هم میپرداختن که زودتر برسن. فرمودن آیا میخواهید اهل بهشت را به شما معرفی کنم؟ کسی که گرمای شدید و سرمای شدید و بارش باران او را از نماز جمعه باز نمی دارد. و فرمود هر کس از روی ایمان و برای خدا در نماز جمعه شرکت کند، اعمالش را از نو آغاز کند، زیرا خداوند به پاداش آن گناهان گذشتهش را آمرزیده و نامه عمل جدیدی برایش باز کرده. این کمه؟ شما هر هفته که جمعه میاد روایاتی داره که از این جمعه تا جمعه دیگه گناهایی که بخشیده شده 3 روزم بیشتر، تا 10 روز تحت امان خدای خستید. حالا اون مجموعه از روایات من بعضی رو دارم انتخاب کردم چند تاشو براتون بخونم. امام صادق علیه السلام فرمودن امیرالمومنین علیه السلام در روز پنجشنبه از خوردن دارویی که موجب ناتوانی از شرکت در نماز جمعه میشد نهی می‌فرمود. من خودم هم چشم آب مروارید داشت، میخواستم عمل بکنم، شنبه عمل کردم که نماز جمعه تعطیل نشه، به جمعه برسه، خب بیام برای خود با بعد مواظب بود که اینجوری بعد مواظبت کرد که از دست نره. چجوری بود؟ امیر رو میگو نه میکرد که شما یه داروی نخورید که جمعه ضعیف بشید. فقط این نکته رو هم تذکر بدم که خطیب جمعه بعد انقلابی باشه و از جریان انقلاب دفاع و حمایت بکنه، چون با تقویت روحیه انقلابی در مردم پیشرفت نظام و کشور سرعت بیشتری میگیره. البته مواضع انقلابی امام جمعه باید در راستای سیاست‌های نظام باشه. امام جمعه نباید فراموش کند که انقلاب، انقلاب مستضعفان بود که اگر خدای نکرده فراموش کند، وقت نشست و برخاست او با صاحبان ثروت و قدرت میشه، مردم رو فراموش میکنه و این انحراف از مسیر انقلابه. خدا رو شاکریم که خطبه های نماز جمعه کرج برای بوغهای تبلیغاتی دشمن بسیار دردآور و سوزاوره. هر هفته یه ناراحتی و گلگی برای اونها به وجود میاره، اونها رو عصبانی میکنه. خوبم هست، هرچی دشمن عصبانی تر بشه ما بیشتر خوشحالیم. لازم است در اینجا از همه کسانی که به ساحت نماز و نمازگزاران و به خصوص نماز جمعه خدمت میکنن تا این مهم در سطح کشور، در سطح استان به درستی و زیبایی برقرار و اقامه بشه تشکر و قدردانی کنم. از اعضای ستاد نماز جمعه، برادران و خواهران بسیج، انتظامات، صدا و سیما و خبرنگاران و رسانه ها، روابط عمومی دفتر، راهنمایی و رانندگی، نیروی انتظامی، آتش نشانی، اورژانس، قاری‌ها، مجری‌ها، مکبرها، سخنران‌های قبل از خطبه‌ها، برادران و خواهرانی که کمک‌ها رو جمع‌آوری می‌کنند، واحد خواهران و همه شما نمازگزاران بزرگواری که باعث رونق و شکوه نماز جمعه میشید، از نوجوانان و جوانانی که با شور و نشاط و هیجان نماز جمعه رو شرکت میکنید و شور و هیجان مضاعفی به جمع نمازگزاران میدید، تشکر و قدردانی میکنم و از خدای تعالی طلب میکنم توفیقات شما رو بیشتر کنه و بر تاثیرگذاری این قرارگاه ایمان و بصیرت روزافزون افسوده بگردانند. این صلواتی خط کنید. پنجم مرداد مناسبت دیگری هم داریم، سالگشت عملیات مرساده. فرصتیه تا عزیزان از سیر قهقرایی جریان منفور و کثیف نفاق در انقلاب اسلامی درس‌ها و عبرت‌ها بگیرن. تو این زمانی که مطرح میشه دنبال بکنید. در دوران دفاع مقدس عملیات مرساد آخرین عملیات نظامی بود، ولی دشمنان عراقی نبودند که حمله کردند. شبه نظامیان ایرانی بودند، موسوم به ارتش آزادی بخش ملی تحت رهبری مجاهدین خر، با حمایت دولت عراق که به مرزهای ایران حمله کردند. اسم اون عملیات رو هم گذاشتن فروغ جاویدان که نتیجهش سقوط جاویدان شد. طراحی کرده بودن 33 ساعته تهران رو فتح کنن. فکر میکردن با پذیرش قطعنامه نیروهای نظامی و مردمی ایران تضعیف شدن، ارتباط دولت و ملت به هم خورده، عراق هم که در بعضی از مناطق مرزهای برتری نظامی داشت پس فرصت برای حمله مناسبه. عراق هم پشتیبانی کامل میکرد و گفته بود که میکنه. اونا هم حمله کردن. حمله هم حمله عجیبی بود. عملیات مرساد مقابل عملیات فروغ جاویدان قرار گرفت و این عملیات مرساد شد نماد اتحاد و همدلی همه نیروهای نظامی و بسیج و مردم و عشایر و اخشار مختلف مردم که تا امروز هم این همدلی و همدلله در کشور وجود داره. اونها که با سرعت زیاد در حال پیشروی بودند، مردم وارد صحنه شدند و جلو رو گرفتند، راه رو بر اونها بستند. امروز ایران با این همه حجمه که استکبار بر او وارد میکنه، تنگه چهار زبر جهان اسلامه. اگر حفظ بشه پیروزی مستضعفان عالم قطعی است. چون تو عملیات مرساد اونجا تنگه چهار زبری بود که اون تنگه باعث شد که کلن قصه عوض بشه. الان ایران اسلامی تنگه چهارزبر جهان اسلامه. حجمه هایی که بر ایران هست، این فشارهایی که بر ایران هست، اگر این مرحله عبور بشه پیروزی با مستضعفان عالم خواهد بود. میخواند با جنگ های مختلفی که بر علیه ما را انداختن عرصه رو ما واگذار کنیم، میدان رو واگذار کنیم. همه مستکبرین عالم خوب میدانند، اما یادآوری میکنیم که ایران اسلامی با قدرت و صلابت و با ایمان کامل به فضل و رحمت الهی در مقابل تمام دنیای شما ایستاده است. تبلیغات میکنن رئیس جمهور روسیه به ایران اومده، چه تأثیری داشت؟ چند تا عکس گرفت و رفت، ولی یه هزینه زیادی به گردن ایران گذاشت. البته اهل فن تأثیر این رفت و آمد رو و آثار کوتاه مدت و بلند مدت او رو میدونن. عرض میکنیم خب اگر اینه که شما میگید چرا ناراحتید؟ خب چرا براش تحلیل مینویسید؟ چرا کلافه شدید؟ چرا خط و نشان میکشید؟ چرا ناراحت شدید؟ معلوم میشه که اون تأثیری که باید بگذاره و تأثیری که در آینده این روابط برقرار میکنه برای اقتصاد ایران، برای اقتصاد منطقه و آثاری که داره مفید خواهد بود. این رو بدونید، هر اقدامی علیه ایران داشته باشید با نتیجه‌ای مثل عملیات مرصاد مواجه خواهید شد. جنایات منافقین رو باید برای مردم بازگو کرد تا لااقل جوانانی که ندیدن اون روزها رو حاضر نبودند و به چشم خودشون ندیدن در جریان قرار بگیرن. بگید برای جوانها که در بیمارستان اسلام آباد چه جنایاتی کردن که داعش باید بیاد از اونها یاد بگیره. اونایی که بودن و صحنه رو دیدن بپرسید هر جنایتی که دشمن بر علیه ما در اون دوران انجام داد بخشی از اون رو منافقین گرا دادند. فرصت کمه، اما همونطوری که حضرت آقا فرمودن دوستان برید خوب مطالعه بکنید که عده‌ای با تحریف جای جلاد و شهید رو عوض نکنن. 17,000 شهید ترور کیا این رو در دامن جمهوری اسلامی قرار دادن این شهدا رو؟ همین و جای شهید و جلاد رو عوض در تحلیلشون، در بیانشون، در دلسوزیایی که انجام میدن شما ببینید چه شیطنتی میکنن. با عبرت گرفتن از این عملیات باید مواظب نفوذی ها بود تا غافلگیر نشیم. این هم مطلب پایانی رو عرض بکنم. یه نکته رو راجع به مباحث اقتصادی عرض کنم. با توجه به تغییر سیاست‌های پولی و مالی که در دولت انجام شده و آماری هم که داده میشه، بانک مرکزی آمار میده، دستگاه‌های متصدی آمار میدن، رشد نقدینگی که عامل تورم هست طبق آمارها منفی است. خب این مهمه، البته در خرداد اینجوری نبود، اما روند این روند رو داره که نقدینگی در حال کم شدن. خب این برای اقتصاد مهمه. در خبرها هم آمده بود که نمیدونم دنبال کردید نه، گزارش تفریق بودجه 6 ماه زودتر از موعد قانونی به مجلس ارائه شده. خب این اگر باشه و این حرکت اگر صورت گرفته باشه که گرفته، با توجه به تذکری که حضرت آقا راجع به ساختار بودجه کشور دادن، اصلاح با که باید اصلاح بشه و با سرعت این مسئله اصلاح رو باید انجام داد. خب این سرعت در اصلاح طبق تذکر رهبر معظم انقلاب با این حرکت ها مورد امید و انتظار است که انشالله واقع بشه. نکته پایانی این است که من در طول هفته چهارشنبه ها ملاقات عمومی است با آقایون، هر کسی بدون وقت قبلی هم میان. چهارشنبه ها از ساعت 9 صبح هستیم تا معمولا 2-3 بعد از ظهر. بعد درس اخلاق هم معمولا میشینم، بعد وقتا ساعت 1 رفتم خونه، یعنی درس اخلاق که تمام شده، مراجعاتی که جواب دادم 12:30 شب بوده، 1 شب بوده. خب اینا هستیم، ولی حالا به خصوصه به خاطر امروز که حالا روز، یعنی هفته ای که در پیش داریم، روز نماز جمعه و امام جمعه و اینا هست، ما 1 ساعت از اون روز چهارشنبه رو اختصاص میدیم به نوجوانا و جوونا. فقط هر کدوم از جوون‌ها با هر گرایشی و هر فکری و هر سلیقه‌ای که داره اون 1 ساعت دفتر تنظیم میکنه. فقط بنده جوون‌ها و نوجوون‌ها رو میبینم، بعدش دیگه به کار مردم میرسیم. این یه نکته. نکته دومی که 2 تا صندوق گفتم ساختن، یکیش رو تو مردونه میگذارن، یه دونش رو تو قسمت خواهرها خواهند گذاشت. دوستان مستقیما مطالبی رو که میخوان به دست خود منده برسه توی اونجا بندازن، نامه، حالا هرچی که می نویسن، خودم کلید دیگه دست خودمه و خودم مستقیما نامه‌های دیگه هم که به دفتر میدید همه رو می خونم، یعنی اینجوری نیست که در اختیار من نباشه، همه رو من می خونم ولی حالا اینا دیگه امکان داره بعضی بخوان چیزای مستقیم تری بنویسن یا مطالب جدید تری بنویسن، توی اون دوتا صندوقی که نصب خواهد شد انشالله اونجا خواهد انداخت، کلیدش هم در دست خود بنده خواهد بود و کسی دیگری نمیبینه. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقدید، دانشگاهیان، نیروهای نظامی، انتظامی، سربازان گمنام حضرت حجت سلام الله علیه، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان. فرجش نزدیک بگردان. بیماران و مجروحان شفای عاجل عنایت بفرما. شهدا، امام و شهدا، گذشتگان این جمع غریق رحمت بیکرانت بگردان. شر دشمنان دین و قرآن و انقلاب و اهل بیت به خودشون برگردون. بر تأییدات رهبری بیفزا. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم. و السلام علیکم و رحمت.